صفر وسوا ووشت دریچلویشت یو شپیتا او یو نریوالش.
ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 26 قوس سال 1399 هجری شمسی برابر است با 16 دسامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یونیسف میگوید بیش از 2 میلیون طفل در افغانستان به سوی تغذی روبروند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست در خط خبرها، رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در مورد برقراری آتش بس و کاهش خشونت صحبت کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان تحقیق در مورد تلفات ملکی در این کشور شد. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرد که به ایجاد خطر در بحیره مدیترانه دوام می‌دهد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی با دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس گفتگو کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است دو جانب شام سه شنبه الا بر بحث روی این دو مورد درباره انسجام بهتر مدد رسانی از سوی اداره های مربوط سازمان ملل متحد در مبارزه با ویروس کرونا گفتگو کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار گفت که میزان بلند خشونت ها در افغانستان قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر راس ویلسون شازدافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل در توییترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغان ها در قتل های هدفمند کشته شدند. ویلسون با نکوهش کشته شدن محبوب الله محبی معاون والی کابل گفته که این گونه حملات باید متوقف شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواسته تا در مورد گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت کامل تحقیق کند. این کمیسیون خواستش را پس از آن مطرح کرد که گزارش های در مورد کشته شدن غیر نظامیان در چند رویداد در لغمان، ننگرهار و کندهار نشر شد. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شام سه‌شنبه گفت:
موږ په دې برخه اندېښنه لرو، له حکومت نه غواړو چې
ما در این مورد نگرانی داریم. از حکومت می خواهیم تا نتایج تحقیقاتش را با مردم شریک سازد، عاملان را شناسایی کند تا عدالت برای قربانیان تأمین شود. این گونه رویدادها تخطی آشکار از قوانین بین المللی بشری است.
ادعا شده که شنبه شب بیش از 10 غیر نظامی در یک حمله هوایی در ولسوالی ارغنداب قندهار کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در مورد این رویداد تحقیق میکند. همچنان گزارش های نشر شدند که یک شنبه در 2 رویداد جداگانه در ولایت های لغمان و ننگرهار 7 غیر نظامی کشته شدند. دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید یک هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر روانه پاکستان شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در توییترش نوشت که این هیئت با عمران خان صدر اعظم و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار خواهد کرد. گفتگوهای هیئت دولت افغانستان و طالبان که در 12 سپتامبر امسال آغاز شده بود اکنون برای 20 روز توقف کرده است. هیئت دولت برای مشورت دیروز 25 قوس به کابل بازگشت. والی پکتیکا میگوید که کار ساختمان بند برق پالتو به شدت جریان دارد. سنگ تهداب این بند روز دوشنبه 24 قوس گذاشته شد. مجیب الرحمن سمکنه والی پکتیکا شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت بند در جریان 3 سال تکمیل خواهد شد.
کار بند برق پلتو از سوی هیئت آمده به اینجا رسما آغاز شد. بر این بند 1,340,000,000 افغانی مصرف می شود که کار آن در ظرف 3 سال تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
این بند در مرکز ولایت پکتیکا شهر شرن موقعیت دارد. اداره مدیریت آبها می گوید هزینه ساختن بند در ولایت پکتیکا از سوی وزارت مالیه پرداخته می شود. این نخستین بند در پکتیکا است که حدود 30 متر ارتفاع دارد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرده که به ایجاد خطر در ثبات مدیترانه ادامه می‌دهد. مایک پامپیو دیروز در اعلامیه گفت روسیه تلاش می‌کند که در کشورهای مختلف به شورش، درگیری و جدایی طلبی دامن زند. پامپیو این واکنش را در پاسخ به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که آمریکا را به پیشبرد بازی سیاسی در منطقه متهم کرده بود ابراز کرده است. وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه‌اش گفته که لاوروف واقعیت‌ها را به صورت نادرست درک کرده و تلاش می‌کند تاریخ را از سر بنویسد. او راهبرد روسیه در لیبیا، سوریه و حوزه مدیترانه را نکوهش کرده است. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که چندین آزمایش سیستم دفاعی را به منظور محافظت شهروندانش از راکت پراگنی ها انجام داده است. موشا پاتر رئیس سازمان دفاع مرکزی اسرائیل گفته که روز سه شنبه 15 دسامبر وسایل مختلف نظامی آزمایش شدند. با گفته او این اقدام به خاطر تهدیدهای ایران و جنگهای نیابتیش در مرزهای شمال و جنوبی اسرائیل به اجرا گذاشته شد. مقام‌ها گفتند نظامیان اداره دفاع راکتی ایالات متحده هم در تمرینات روز سه شنبه اشتراک داشتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. اداره کودکان ملل متحد یونیسف میگوید بیش از 2 میلیون کودک افغان به سوی تغذی رو بروند. یک مقام این اداره گفت
در افغانستان هم اکنون 2.1 میلیون طفل با سوی تغذی روبروست که در نزدیک به 900 هزار با سوی تغذی حاد روبروستند.
چرا مردم در ولایت غور هنوز هم به محاکم طالبان مراجعه می کنند؟ یک باشنده غور می گوید
در 400 سرانوالی محکمه نداریم. بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبان میارن و یا به پیش بزرگای قومی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های جهان. استفاده این نوشیدنی های انرژیزا در زیان. یک نهاد تحقیقی کانادا میگوید تحقیقات ایران در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین در این کشور خالیگاه زیاد دارد. صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما فعلا به حیث نماینده جوانای ولسوالی هرچی هستم در بخش فعالیت های مدنی اجتماعی و ظرفیت سازی جوانان.
در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید بیش از 2.5 میلیون کودک در 27 ولایت افغانستان با سوی تغذیه شدید روبروند. با گفته یونیسف با همگیری ویروس کرونا برنامه های مدد رسانی آنها در افغانستان با موانع روبرو شده. مقام های افغان می گویند بنابر شدت جنگ هم وضعیت کودکانی که به سوی تغذیه روبرند بدتر از گذشته شده است. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
یونیسف اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز است. فریدون آریان سخنگوی یونیسف در افغانستان شام سه شنبه بر رادیو آزادی گفت بر اساس تخمین آنها بیش از 2 میلیون کودک در سال آینده با سوء تغذیه دست و گریبان خواهند بود.
یافته های ما نشان میده که در افغانستان هم اکنون 2.1 میلیون طفل با سوی تغذی روبروست که در نزدیک به 900 هزار با سوی تغذی حاد روبروستن. اگر زمینه کار بیشتر و کمک بیشتر صورت نگیره این ارقام به مراتب امکان داره بالا بره.
یونیسف همچنان میگوید که تنها در ماه روان به 3 میلیون دلار برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان نیاز دارد. سحر باشنده ناحیه سوم شهر قندهار است. او میگوید دختر 8 ماهش از 6 ماه به این سو با سوء تغذیه روبرو شده.
دخترم از انگامی که به دنیا آمد بیماری سال دارد. بهتر نمی شود. نزد دکتران مراجعه کردیم، درمان کردیم، اما بهتر نمی شود. از 2 ماهگی به بیماری مبتلا شد. تا اکنون مشکلش حل نشده.
راضی سیاد مسئول امور کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ماه گذشته در یک نشست در کابل گفت شمار کودکانی که در افغانستان با سوی تغذیه روبروند به 2.9 میلیون تن رسیده. به گفته او عمر این کودکان کمتر از 5 سال است. فریدون آریان سخنگوی اداره یونسف در کابل بر رادیو آزادی گفت که همگیری ویروس کرونا برنامه های مددرسانی این اداره در افغانستان را خیلی متاثر ساخت. او عوامل سوء تغذیه کودکان در افغانستان را این گونه برشمرد.
فقر خانواده ها، دسترسی به کار که بتانن بر از نان نفقه بیارن و همچنان وضعیت بد امنیتی، وضعیت بد اقتصادی، همه ازی با هم یک جا میشه و زمینه را بسیار سخت میسازه.
با آنکه علتهای اصلی سوء تغذیه کودکان فقر و نبود آگاهی عامه دانسته می شود، با این هم گفته شده که جنگ در افغانستان شمار کودکان روبرو با این بحران را افزایش داده است. در نتیجه ناامنی ها و خشکسالی های اخیر شمار زیاد از مردم از مناطق خانه هایشان آواره شدند. آنها علاوه بر مواد غذایی با کمبود و نبود ابتدایی ترین خدمات صحی هم روبرو اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
چرا برخی ها در ولایت غور به محاکمه طالبان می‌روند؟ با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در حدود 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه که نارسایی در عرصه مؤثر خدمات حقوقی می‌خوانند ناراضی‌اند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در غور به این موضوع پرداخته است.
با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان در تقریبا 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه نارسایی در عرصه مؤثر خدمات حقوقی می‌خوانند ناراضی‌اند. نسیمه 22 ساله میگوید به علت نبود سرانوال و قاضی مجبور شده تا با پیمودن حدود 125 کیلومتر را برای حل جنجال حقوقیش به فیروزکوه مرکز ولایت غور بیاید.
من سوال سوالی 400 آمدم اینجا، درز میشه که یک دعوی طلاق دارم، متاسفانه انوز حل نشده. در 400 سرانوالی محکمه نداریم، هیچ کسی نیست.
نسیمه میگوید مردم محلی از سر ناچاری به محاکمه طالبان مراجعه میکنند.
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبا میارن و یا به پیش بزرگای قومی و هیچ وقت طالبا دعوی زنان به نفشان فیصله نمینن یا سخنانی از سنگسار رو در زدن میزن.
اما مشکل گسترده تر به نظر میرسد. ولسوالان 4 ولسوالی شهرک، دولینه، پسابند و 400 در ولایت غور به رادیو آزادی میگویند به علت نبود قاضی و سرانوال از 3 سال به این طرف مردم مجبور میشوند که به محکمه های طالبان یا هم نزد مصیفدان محلی مراجعه کنند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک غرب رادیو آزادی گفت
کسی که دوای خود دارن و دوای جزئی دارن نمینا میان نمتلس هر مونده اکثریت شما یک گویی سفری میکنین بگه وای که خیلی کم گپی چیستر داشته باشن باز میرن در محاکم طالبان میرون نمو یک مشکل است.
محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور با آنکه نبود سرانوال و قاضی را میپذیرد به رادیو آزادی گفت
رسما به ما نیامده که همچون مسئله وجود داشته باشه که اکثریت مردم برای طالب میبره یا وای که محکمه سرایی میکنه چی مسئله.
اما مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند که به دلیل موجودیت فساد اداری، ضعف یا حاکمیت قانون، عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی و افزایش ناامنی ها برخی از مردم به محاکمه طالبان مراجعه میکنند. مبارک شاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از سر ناچاری به محاکمه طالبان می روند. او از ضعف های آن محاکم هم سخن گفت.
کی وقت که شهروندان یا مردم میره در نزد طالبان با خاطر رسیدگی به قضایشان هیچ تضمین وجود نداره که حقوق طرفین در اونجا مراعات شود. هیچ گونه قانونی در اونجا وجود نداره که طرفین دعوا بر اساس از قانون با حقوق دسترسی داشته باشند.
اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان در پیامی از طریق واتساپ رادیو آزادی میگوید که آنان در مناطق تحت کنترلشان به شمول برخی از مناطق در غور محاکمه سگانه دارند. طالبان در دوران حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان حدود شری را تطبیق می کردند. مانند قطع دست کسی که سارق خوانده می شد و دور زدن یا سنگسار کسی که زناکار پنداشته می شد. برخی از مردم محلی در غور می گویند که رفتار جنگجویان با کسانی که از دیدشان مجرم است تغییر نکرده است. به گفته آنان در برخی از مناطق محاکم طالبان سریع‌تر از محاکم دولتی افغانستان عمل می کنند. اما به آنان اجازه نمی دهند که وکیلی دعوا داشته باشند. برخی ها میگویند که مجبورند تصمیم طالبان را بپذیرند. نثار احمد کوهین از فعالان مدنی در ولایت غور است. او پیشنهاد میکند که برای رسیدگی به قضیه های محلی به گونه رسمی و قانونی باید یک دفتر مشوره‌دهی حقوقی در هر ولسوالی در غور ایجاد شود.
این دفتر بتونه مردم های نیازمند و مردم هایی که واقعا توانایی پیش برد یک دعوار ندارن یا توانایی گرفتن حقوق خود ندارن یا ظرفیت مالی ندارن یا ظرفیت معنوی این افراد شناسایی بکنه و به این افراد مشوره درست بده و این افراد.
آقای کوهین اما فساد را از موانع اصلی به سر راه عرضه خدمات حقوقی و قضایی به مردم میداند. او به این باور است تا زمانی که فساد اداری شکن نشود، میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی شاید نتواند به نارضایتی مردم از نوع عرضه خدمات عدلی و قضایی در غور پایان دهد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و حالا هم زرغونه منگل مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعض از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست مطلب را در مورد کشته شدن معاون والی کابل در یک حمله تروریستی نشر کرده. محبوب الله محیبی در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی نصب شده در موترش دیروز کشته شد. به نوشته واشنگتن پست، محیبی مقام ارشد افغان است که در چنین حملات کشته می شود. به نوشته مقاله، محیبی در حال کشته می شود که حملات هدفمند در افغانستان رو به افزایشند. در مطلب آمده که در اکثر این حملات بمهای مغناطیسی کوچک در مدرهای مقامات جابجا شده و منفجر می گردند. روزنامه از کشته شدن معاون شورای ولایتی غور و یک افسر پلیس در کابل در حملات مشابه هم یاد کرده و می نویسد قتل های هدفمند در افغانستان بعد از توافق ماه فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه به شکل منظم افزایش یافته است. واشنگتن پست می افزاید با وجود آن که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان از دیر در دوحه گفتگو کردند، این حملات ادامه دارد. روند گفتگوها در دوحه اکنون تا 5 جنوری متوقف شده. مسئولیت حمله دیروز را کسی به دوش نگرفته، ولی به گفته واشنگتن پست تقریبا مسئولیت همه کشتارهای اخیر را کسی به عهده نگرفته، ولی چون این حملات در تمام افغانستان حراس آفریده و اعتماد مردم بر حکومت در بخش برقراری امنیت را خدشه‌دار ساخته است. روزنامه وال استریت جورنال نیز در مقاله در مورد افغانستان گزارش معلوماتی را در مورد تلاش‌های سول منتشر کرده و روی تاریخ این گفتگوها روشنی انداخته است. به نوشته روزنامه، گفتگوها میان نمایندگان حکومت و طالبان به تاریخ 12 سپتامبر آغاز شد که هدف آن نه تنها ختم جنگ است، بلکه آوردن سول به کشور است که در آن از بیش از 40 سال به این طرف جنگ بوده است. مقاله به توافق ماه فوریه امریکا با طالبان و شرایط آن هم اشاره کرده که بر اساس آن نیروهای امریکایی در 14 ماه به شکل تدریجی افغانستان را ترک می کنند و طالبان در بدل آن جلو فعالیت‌های شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی را می گیرند. نویسنده مقاله در ادامه به اهمیت این گفتگوها هم اشاره کرده و نوشته که بزرگترین چالش برای امریکا این است که افغانستان و عراق به مراکز فعالیت‌های تروریستان مبدل نشوند. روزنامه به عواقب احتمالی ناکامی مذاکرات نگریسته و نوشته که جنگ وسیله اصلی نفوذ طالبان است و در صورت ناکامی گفتگوهای سال خون بیشتر ریخته خواهد شد. وال استریت جورنال همچنان نوشته که ناکامی این گفتگوها موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را نیز پیچیده خواهد ساخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جزیان نوشابه های انرژیزا این روزها جایگاه خاص پیدا کردند، هم در بین شهرنشینان و هم در میان کسانی که در دهات زندگی میکنند. دیدگاه ها در مورد این گونه نوشیدنی ها متفاوت است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در گزارش این موضوع را دنبال کرده است.
در این اواخر مصرف نوشابه هایی که انرژیزا خوانده می شوند در جوزجان افزایش یافته. این نوشابه ها در دکان های شهر شبرقان فراوانند و از سفره های مهمانی عادی گرفته تا محفل دعاخانی و جشن عروسی و کلاب های ورزشی جایشان خالی نمی ماند. برخی از اعلان های تجارتی هم این پیام را می رسانند که این نوشابه ها قدرت بدنی را بالا می برد. این نوشابه های شیرین و حاوی کافئین تقریبا مورد پسند مردم در سنین متفاوت است، بیان که به خطرهای صحی بالقوه آن توجه شود. عبدالمنان فروز خبرنگار 61 ساله مدیر آژانس اطلاعاتی باختر جوزجان است. او چشم دیدش را از محفل این گونه بیان میکند.
خب همین قسمی که ما شما شاهد هستیم و در یک محفل اشتراک داریم، در نزد هر اشتراک کننده یک دانه انرژی است که او را باید نوشجان بکنند. البته در نوشابه های انرژیزا در تمام محافل گپا رواج یافته و در هر جایی که ما بریم یا در مهمانی یا در عروسی یا در یک محفل گپا میوه برای دست هستم بدن قرار باتن به ایواز از او انرژی های گازدار استفاده میشه.
فریده امینی یکی از هممسلکان آقای فروز است. او برادی وازادی میگوید استفاده از این نوشابه ها تنها در شهر نه، بلکه حالا در قریه ها هم رواج یافته. حتی کار به اینجا هم کشیده که او میگوید
برتر از همه ای که وقتی به دیدن مریض هم میرن، در بیشتر موارد نوشابه های گازدار انرژیزا برای مریض میبرن، در حالی که ای اگر برش فایده خیلی هیچ نمیکنه، ای برش بسیار زیاد زیان آور است.
قیمت نوشابه های انرژیزا در بازار شبرقان از 70 تا 180 افغانی است. دیدگاه ها در مورد نوشابه های معروف به نوشابه های انرژیزا متفاوت است. برخی از جوانان به این باورند که چون این نوشابه ها به آنها انرژی می بخشد تا کارهای روزمره را به خوبی بسر رسانند. سمیع الله مبارز یکی از این جوانان بر رادیو آزادی میگوید
البته امروز میفهمیم که اکثریت از جوانان از نوشابه ها زیاد استفاده میکنن. دلیل از این بوده میتونه که بیشتر جوانان با کلاب کار میکنن و اینو به این باور هستن که استفاده از نوشابه ها اینا را سرحال میسازه، زیاد تندرست میسازه.
اما متخصصان چیزی دیگری میگویند. دکتر میسر حبیبی مسئول بخش تغذیه در ولایت جوزجان است. او مصرف زیاد از چنین نوشابه ها را مضر می داند.
هیچ ماده یا مواد غذایی جای مواد غذایی اصلی یا طبیعی را گرفته نمی تونه، به شمول نوشابه های انرژیزا. اکثریت زیاد در سطح افغانستان از نظر لابراتوری تجزیه و تحلیل هم نشده و شناسایی نشده کدام مواد غذایی مؤثر در ترکیب از اینا وجود داره یا نداره، اکثرا به شکل تجارتی سی مواد.
سازمان صحی جهان هم در گزارشی می گوید که افزایش مصرف نوشیدنی های انرژیزا ممکن است سلامت عمومی به ویژه در میان جوانان را تهدید کند. در ادامه آمده که نوشابه های انرژیزا نوشیدنی های غیر الکلی حاوی کافئین، ویتامین ها و سایر مواد دیگر مانند تورین و جینسینگند. در برخی از کشورهای اروپایی مانند سویدن فروش نوشابه های انرژیزا به کودکان ممنوع است. به اساس گزارش ها در بریتانیا مصرف نوشابه های انرژیزا برای افراد پایین تر از 16 سال ممنوع است و مصرف آن به زنان حامله و شیرده سفارش نمی شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش یک نهاد تحقیقی در کانادا میگوید بررسی‌های ایران در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین نقیصه‌های خیلی زیاد دارد. این گزارش در مورد طیاره نشر شده که در ماه جنوری سال گذشته از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر فراز میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. اکنون گفته شده که بسیاری از پرسش‌ها در تحقیقات ایران بی‌پاسخ ماندند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
گزارش یک نهاد مستقل کانادایی در 79 صفحه نشر شده. یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی از پرسش‌ها تا هنوز پاسخ خود را نیافتند. رالف گودل یک وزیر پیشین کابینه کانادا موظف شده تا از روند تحقیق بازرسی کند. او میگوید مسئولیت ایران در برابر سقوط طیاره شرکت هوایی اوکراین بزرگ بود، زیرا باید تحقیق مستقل را انجام میداد و در نتیجه به پرسش‌های اصلی پاسخ داده میشد. اما گودل گفته که چنین اقدام از سوی ایران نشده و پاسخ‌های اصلی غایب هستند. او در گزارشش نوشته که بسیاری از مسائل مهم در مورد فاجعه سقوط طیاره تا هنوز نامعلوم باقی ماندند. طیاره شرکت هوایی اوکراین در 8 جنوری امسال هنگام پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت قرار گرفت. در نتیجه این رویداد تمامی 176 عمله و سرنشین پرواز کشته شدند. در میان قربانیان این سانحه 63 تنشان شهروندان کانادا بودند. 82 ایرانی و 13 شهروند افغانستان هم مشمول کشته شده های این رویداد بودند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که طیاره را سهواً هدف قرار داده. به گفته سپاه نیروهای دفاعی این طیاره را با راکت کروز اشتباه گرفته بودند. پیش از این اداره هوانوردی سازمان ملل متحد ماه گذشته از ایران خواسته بود تا روند تحقیق را سرعت بخشد. بدنبال آن اوکراین گفت که ایران پایش را از روند تحقیق بیرون کشیده. 5 روز پیشتر از سانحه هوایی در تهران ایالات متحده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران را در یک عملیات هوایی در نزدیک میدان هوایی بغداد کشت. این رویداد تنش‌ها میان ایران و آمریکا را به اوجش رساند و حتی نگرانی از رویارویی میان دو کشور به میان آمد.
رنگ‌های زندگی.
نیک محمد صدیقی هستم، یک تن از شهروندان ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز. ما مدت 7 سال در کسب آهنگری البته شاگرد بودیم که 7 سال اونجا کار کردیم و به خاطری که هم تحصیل میدامه بودم و درس بخونم و هم امور مشکلات خانواده خطا جایی رفع بکنم.
از پانتون که فارغ شده فعلا در ولسوالی دشت ارچی مصرف چی کار هستی؟
ما فعلا به حیث نماینده جوانای ولسوالی هرچی هستم در بخش فعالیت‌های مدنی اجتماعی و در بخش ظرفیت سازی جوانان و فرهنگی و اجتماعی فعالیت میکنیم تا ما جوانایی که مشکلات اقتصادی دارن، جوانایی که یعنی نمیخواین که تحصیل بکنن، اونا را ذهنیت میتیم برای ادامه تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به خاطر ظرفیت جوانان در ولسوالی خود فعالیت میکنیم.
شما قبلا گفتین که با آهنگری هم دسترسی دارین، فعلا هم با آهنگری سر و کار دارین؟
بله، ما گفتم که ما مدت 7 سال دریان مکتب البته آهنگری کردیم و فعلا هم دکان ما فعال است که مازو طریق خرج مصارف روزوار خود به دست میارم و برای جوانای برای نسل آینده، برای جوانای فعلی برش نشان میدیم که یعنی ما هیچ وقت برای ضعیف بودن خود اصلا آرام نشینیم، باید تلاش بکنیم به هر نوی که میشه و زندگی خود ادامه بدیم، تحصیل بکنیم و خرج فعالیت خود میشه که از طریق دکان یا وظیفه به دست بیاریم.
در آهنگری که کار میکنین کدام وسایل شما میسازین اون دستن؟
ما در آهنگری البته وسایل تبر است، تیشه هست، داس هست، چاقو، کارت، البته اینا رو ما در آهنگری بیل است و کلنگ و تبر تیشه اینا رو ما در آهنگری میسازیم.
اگر مواد خامی از ایرا بگیند مورد مواد خامش کی از کجا میکنیم؟
بله، ما بیشترش از همین پارچه هایی که از سابق مانده از جنگ ها یا هم موترها از اینا استفاده میکنیم و اکثرش که مثلا اگر مواد پخته ای که مثلا از پاکستان و یا از ایران میاد ما سیخ است و یگان چیز از استفاده میکنیم.
چگونه است علاقمندی مردم این وسایلی که به دست آهنگر ساخته میشه به این ترجیح میتونه یا چیزایی که توسط ماشین ساخته میشه؟
خب طبعا دیگه با گذشت هر روز همین زراعت و یا هر کسب و کار هم مدرن شده روان است که وسایل تکنیکی ماشین‌آلات بیشتر شرایط این تاثیرات بالای کار همین آهنگری گذاشته که چون قبلا بود ما داس سالانه به 1000 داس میفروختیم برای دره و گندم دره، اما حالا چون ماشین دره اومده تراکتور دره میکنه که خیلی کم شد تاثیرات منفی برای کار آهنگری گذاشتن.
تشکر از اینکه وقت دادین تا با شما مصاحبه داشتم.
سلامت باشین، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. اما پیش از همه توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی با دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس گفتگو کرده است. از سوی دیگر راس ویلسن، شازدافر و سرپرست سفارت آمریکا در کابل، در تویترش نوشته که در جریان این هفته 10 تن از افغان‌ها در قتل‌های هدفمند کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت خواست تا در مورد گزارش تلفات غیر نظامیان به صورت کامل تحقیق کند. این کمیسیون خواستش را پس از آن مطرح کرد که گزارش‌های در مورد کشته شدن غیر نظامیان در چندید رویداد در لغمان، ننگرهار و کندهار نشر شدند. دفتر سیاسی طالبان در دوحه می‌گوید یک هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس این دفتر، روانه پاکستان شده است. والی پکتیکا میگوید کار ساختمان بند برق پالتو به شدت جریان دارد. سنگ تهداب این بند روز دوشنبه 24 قوس گذاشته شد. وزیر خارجه آمریکا از روسیه انتقاد کرده که به ایجاد خطر در ثبات مدیترانه ادامه می‌دهد. مایک پامپئو دیروز در اعلامیه گفت روسیه تلاش می‌کند تا در کشورهای مختلف به شورش، درگیری و جدایی طلبی دامن بزند. وزارت دفاع اسرائیل میگوید که چندین آزمایش سیستم دفاعی را به منظور محافظت شهروندانش از راکت پراگنی ها انجام داده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم با آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
شکایت داریم از ولسوالی کرانمنجان، ولایت بدخشان، ولسوالی کرانمنجان که سنگ و چوب مردم در معدن لاجورد مکمل به غارت می رسه، خانه های مردم به تخریب می شه، قطعه معدن پیسه چوب شد دولت می گیره ولی از چوب نمی خره که پلیسی از او استفاده بکنه. می تونه که به بلاجات برسانی در روز 20 اتاق، 25 اتاق، 30 اتاق که مردم خراب می شه، سنگ به چوب تراش می رسه.
تا که قانون در یک مملکت تطبیق نشوه، اینمی تو گردودی است. نه عدالت می آید، نه ملت خوش می شه، نه پسات از بین می ره، هیچ نوا بدبختی از بین نمی ره. یکانه علتش اینمی که ما قانون تطبیق نمی کنیم. قانون حاکم نیست ای وطن. از
پیام شما، نظر شماست.
السلام علیکم. از ولایت غزنی به تماس رسیدم. از طرف جمهوری، از طرف جمهوری طرف میگم 500 افغانی میکره از دارم میکرم 500 افغانی میکره ترافیک میکره زندان فسادی داریم در مدیریت ترافیک ولایت غزنی زیاد است. امید باید نشک کنیم.
السلام وقای ذریف نظر، ما مشکلی داریم که در صفت امرمون دولت میگیره چور چپاول، در دیگر جا میگیره دولت چور چپاول. فیلن ما در زیر برف هستیم، موترهای ما بند است، تقریبا 6 کماز ما هستیم، دمی را هستیم، تا عزیز برف باران ما فیلن دیشنه هستیم، دولت بدار ما نمیرخه، در پسن تری چلیه ما را پیسه میگیره، در این طرفی که پیسه میگیره، در هر جا پیسه میگیره، ولی سرش جور نمیکنه که موتر ما برواد. ما بسیار مشکل داریم، دمی نمبر مرکز اگر با دولت میرسانی خوب نمیرسانی. آقای ضعیف نظر، ما از دولت بسیار شکایت پر داریم.
پیام شما، نظر شماست.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما میخواستیم روی نقش رسانه‌ها در تامین عدالت و مبارزه با فساد صحبت بکنیم. در این مورد فعالیت های شما را بگیریم. در این مورد چی کارا کردین تا حال؟
سلام به شما و به شنونده های محترمتان. تشکر از اینکه روی بسیار موضوع مهم شما بحث گرفتین که نقش رسانه هاست. شما خوب میفهمین که فساد یک پدیده اجتماعی است و تنها یک اداره نمیتونه که با این پدیده مبارزه کنه و کامیاب شه. حکومت کارهای را انجام داده و کارهای دیگه هم زیر دست داره که انجام بده. ولی با باور ما رسانه ها، جامعه مدنی، مردم در کل دولت همه باید منسجم کار کنه تا با فساد مبارزه صورت بگیره و فساد تا حد کاهش پیدا کنه که تاثیرات سوش بالای خدمات دولتی نباشد. رسانه ها چون پل ارتباطی بین دولت و ملت است و همیشه صدای دولت به ملت رسانده، از ملت به دولت رسانده و در بخش آگاهی‌دهی نقش مهم داره، در بخش مبارزه با فساد نقش بسیار حیاتی داره. میتونه تا در چند مورد مشخصا با فساد مبارزه کنه. اول کسانی که فساد میکنن چهره هایشان افشا کنه از طریق گزارش های تحقیقی که اخیراً در این بخش ما دستاوردهای خوبی داریم. رسانه ها گزارش های تحقیقی را بیشتر ساخته. اگر یک مثال بتیم، ما یک تعداد گزارش های که از طرف رسانه ها به نشر رسیده مورد بازرسی ما قرار گرفته. مثلا 8 صبح در مورد 4 والی گزارش تحقیقی نشر کرد که گویا پولی که برای مبارزه با فساد و مبارزه با کووید 19 یعنی کرونا در نظر گرفته شده بود، این حیف و میل شده. ما این گزارش مطالعه کردیم، مورد بازرسی قرار دادیم و این والیا را با تعداد دیگه که همراهشان بودن به شکل مضمون با سران والی معرفی کردیم. یعنی یکی از همکاری های کلان رسانه هاست که از این سرت میتونن. دومی که شما خوب میفهمین، نسبت به ما بزرگتر هستین، تجربه بیشتر دارین. متاسفانه جنگ 40 ساله فساد به یک فرهنگ در کشور ما تبدیل کرده. یک زمان یک مفسد یا فساد یا نام فساد در کل یک آر بود، یک شرم بود، هم در خانواده، هم در کوچه، هم در جامعه، ولی متاسفانه فعلا به یک افتخار تبدیل شده. مبارزه را باید دقیقا از خانه آغاز کنیم. هر زمانی که یک شوهر به خانه بیش از ماشش پول میاره، خانهش باید از او پرسان کنه که این پول از کجا به دست آوردین. یعنی حسابدهی دقیقا از این خانه، یعنی که اجتماع کوچک از اینجا شروع شود. وقتی که در کوچه میبریم باید پرسان کنیم که این بلند منزلی که جناب آقا ساخته، این یک سال پیش وظیفه گرفته، این پول از کجا کرده که در یک سال بلند منزل ساخته. اینمی حسابدهی از اونجا شروع شود. و به این باور هستم که همه ما که در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، یعنی نظام جمهوری قرار داریم که کل ما هستیم، دو اصل عمده رو باید مراعات کنیم. اول شفافیت، دوم حسابدهی را. این اصل را باید هم ما مراعات کنیم. هر زمانی که مراعات کنیم، ما میتونیم با فساد مبارزه مؤثرتر انجام
بدیم. به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، افغان ها به این فکر هستند، میگن عامل تمام بدبختی ها فساد اداری هست. یک موضوعی که در بین مردم بسیار رواج دارن ایست که بسیاری نفرای که با قدرت هستن، اونا را دولت نمیتونه که بسلا تعقیب بکنه. این موضوع تا چی حد درست است؟
جناب ظریف صاحب، چند سال پیش یکی از نگرانی ها و خواسته های مردم و رسانه هایی بود که با فساد در سطوح پایین مبارزه میشه، ولی با فساد در سطوح بلند مبارزه نه چندان خوب صورت میگیره. به خاطر از این جلالت ما رئیس جمهور تا یک فرمان اداره بازرس ایجاد کرد. هدف ایجاد از این اداره هم همی است که به شکایات و نگرانی های مردم در مورد فسادی که مربوط به مقامات بلندرتبه حکومتی است، این اداره رسیدگی کنند. ما خوشبختانه براتون بگویم که در طی حدود بیش از 4 ماه که 5 ماه میشه، ما توانستیم که با این بخش کامیاب باشیم و حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلندرتبه حکومتی را از 8 ولایت در پیوند به چگونگی مصرف بودجه و سوء استفاده از و حیف و میل از بودجه به لوی سمنوالی معرفی کرد، که دوسیه های 2 ولایت یعنی هرات و میدان وردک از طرف سمنوالی هم تکمیل شده، تحقیقات انجام شده و این به محکمه فرستاده شده که یک دستاورد کلانی است. این مبارزه ما ادامه پیدا میکنه. از رسانه ها و مردم خواهش میکنیم تا در مورد مقامات بلند رتبه حکومتی اگر شکایتی داشته باشند و یه داره شریک بسازه تا با او رسیدگی شد.
موضوع اساسی ای است که اگر کلگی مثلا تمام مسئولینی که با مطبوعات ارتباط داره مثلا مثل شما به تلفونا براین و برنامه ها برن و در مورد فعالیت های اداره خود به مردم آگاهی بتن، شاید مردم آگاهی بیشتر پیدا بکنن و بیشتر همکاری بکنن، مخصوصا بر رسانه ها اگر معلومات داده نشه اونا نمیتونن که با شما همکاری بکنن. از او خاطر یعنی یک خودنگری به تمام ادارات دولت ضرور است بخرم. بله
من میپذیرم که برنامه شما دقیق به این مقصد ایجاد شده که مردم بیشتر آگاه شود، یعنی نقش رسانه ها هم روش بیشتر تاکید شود. بله نقش رسانه ها بسیار زیاد است، همراه ما بسیار همکاری میتانند و هر اندازه که مردم آگاه شود با ما اندازه مبارزه ما با فساد بیشتر میشه. اداره اداره کوچک است ولی اداره بسیار متحد و صادق و مسلکی است. همکاری شما را خواهانیم. تازه با کار آغاز کردیم، در ماهای نخست کار هستیم، فعالیت های ما مورد حمایت مردم قرار گرفته و انشالله پیش میریم، مؤثر تمام میشیم به شرطی که همکاری مردم و رسانه ها بیشتر شود با ما. به هر اندازه که مردم آگاه شود، به هر اندازه که رسانه ها همکار ما باشه با ما، اندازه ما میتونیم خوبتر و بیشتر عمل کنیم.
ما قبلا تجربه داشتیم با ریاست جمهوری، یعنی در دورانهای سابق و دیگه وزارت داخله، وزارت دفاع، اینا یک سیستم مانیتورینگ داشتن، مخصوصا رادیو آزادی را گوش میکردن و اونا شکایت مردم و انتقادات پیشنهادات مهمانای برنامه را یادداشت میکردن و حتی سر میز ریاست جمهوری میگذاشتن. ما همی با چشم سر خود ما نمونهش دیدم. آیا این اداره هنوزم پاورجاست، هنوزم مانیتورینگ میشه مطبوعات و مخصوصا رادیو آزادی؟
دقیقا جناب زریس باید گفت که اداره که در رأسش آقای وحید عمر قرار داره، اداره ارتباطات استراتژیک ریاست جمهوری، یک بخش یک ریاست داره، یک بخش که تمام رسانه ها را نظارت میکنه و هر شب به رئیس جمهور گزارش تمام گپایی که در رسانه ها هست میرسه و به اساس امو گزارش رئیس جمهور گزارش میخونه و هدایت مشخصی به ادارات مختلف میده. این جریان داره و از گذشته حتی قوی‌تر و بهتر شده. گزارشات از طرف رسانه ها به نشر رسیده، مورد توجه جمهور قرار گرفته و بعدش برای ما هدایت داده که این را بررسی کنیم.
محترم آقای فیروز بشری، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشید.
سلام خدمت رادیو آزادی. بنده از سر کتل خیرخانه غرب پامیر، 11 سال می شود که لین و پایه بود، مگر دیگر کار نشده بود. به هر جای رفتیم و صدای ما را کسی گوش نگرفت. تا مایان مردم منطقه خود با پول خود صندوق لین میتر قانونی خریدیم، مگر امروز برای ما برق نمیدهد. شمایان لطف کنید یک خبرنگار یا یک مرجع بیاید که واقعیت چی هست و ما تقاضا میکنیم برسانید. تشکر و سلام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فیصل محمدی هستم از ولایت غزنی. کلی روز رو شما به تماس شدیم که مشکل برق را شدن شرکت برشنا تقریبا مدت 6 سال میشه و پایه های برق را شهر غزنی رسیده طرف زابل دیگه ولایت ها میره، ولی تا اون روز هم مدت 6 سال یک طرف سرک تمام پایه های برق هست، خانه ها کلش برق بره و یک طرف سرک دیگه که هست که ما هستیم اصلا خبر از پایه هست و خبر از برق هست، اون پایه کشی نشده.
رادیو آزادی، محمد کریم ابراهیمی هستم از ولایت بامیان و مسوالی و راست منطقه سریطه. در مناطق ما پروژه برق آفتابی از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی تا 3 سال از اثر سعی تلاش فراوان بالاخره پروژه به تاریخ اول عقرب 1399 به مورد بهره‌برداری سپرده شد. به مدت 20 روز از آن استفاده کردیم، اما متاسفانه توسط کدام نفر جاهل و نادان از طرف شب سولارها شکستانده شده است. صدای ما را مسئولان امنیتی بشنود، جلوی همچه حادثات را بگیرد.
من یک سرباز هستم از دارالامان به تماس شدیم که ما در پلوی پارلمان هستیم و اول برق نه شب داره نه روز، از وزیر سرباز وزیفه میخواهد شب بیاد بلرز روز بیاد بلرز.
بعد از سلام نیک از ولایت نورستان هستم. اول سوالی مندل، فعلا در کابل زندگی میکنم. نوزه اش، نایه یوزه اش، اینمی چیزایی از خارج کمک شد ده شهر در سر مردم افغانستان مان گفت چیزایی که میدیم با از روی شهر کار بگیره این مثل که جای به جای مصرف نشوه. اینمی دمی 40 سال که از خارج در افغانستان کمک آمد، از دور استاد ربانی و بالاخره دور کرزه تا وست دو پیری اشت افغانی، یک دانه اگر نه خود باید مردم مستحق کسی نداره نه کسی رسانده. یعنی میال شرط هم سر مردم مانده که از روی امیره بر مردم برسانی. از امی کلش گفته کنم تیز یا مردم اینمیره برای سرک برق جوی برق مدالم از تاجیکستان ترمنستان فیلن ما گفته کنم از او برق درخواستی کرده یا پیسه تاجیکستان و نیشی ترمنستان میگیره بازم برای مردم بیچاره افغانستان برق نمیرسه، خصوصا در کابل خیلی برق نیست. یک روز نه نوگرمی چیزایی به کلی چالان نمیرسه استان نوگرمی. دالرهایی که از خارج داخلی که مصرف میشه قرار خارجی ها دارن امروی تاجیکستان ترکمنستان، این پیسه ها که بره پیسه ملت از تنها پیسه از یک نفر میگیرد، از زورمنده باشد، پیسه دارا باشد، تجارا باشد، پیسه از غریب بیچاره است. باید همین پیسه که از خارج میایه همین به مردم یک شرکت جوی برق همین چیزها در این مصرف شد. از همین یک بجی گرنم از مردم، مردم تیر همین برای مردم هم نمیرسم. همین یک چیز شد مردم کار بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های محترم، چند پیام را شنیدید و حالا توجه شما را به خلاصه صحبت ما در برنامه در امواج آزادی با آقای صاحب نظر سنگین مشاور رئیس جمهور در امور همبستگی اجتماعی جلب می نمایم. در برنامه از آقای سنگین در مورد آجندای مذاکرات قطر پرسیدم که جواب را چنین ارائه فرمودند:
هر دو طرف روی طرز العمل و کارشیوه چنان متن مقدمه به توافق رسیدند و بعد از او هم اینا رفتند امو خواسته های خود که طی 22 ماده طالبان تنظیم کرده بود و 28 مورد دیگر نمایندای جمهوری اسلامی افغانستان و ایران به یک دیگهشان رد و بدل کرده بود.
سنگین صاحب، از این 28 ماده که شما گفتین به طرف طالبا از طرف دولت داده شده، از یا یک نقاط عمده از یا را میتونین به زبان بیارین یا تایید کنین؟
بله، ما این موضوعات را براتون میگم. مهمترین موضوعاتی که از جانب نماینده جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده و اولین موضوع آتش بس است و دومین موردی که مورد بحث قرار گرفته مسئله جمهوریت است، حفظ جمهوریت است، حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر است و همچنان حفظ قانون اساسی افغانستان است، حفظ حقوق اقلیت هاست، حفظ حقوق زنان است. همین موارد مهم و اساسی هست که نماینده های جمهوری اسلامی افغانستان پیشکش شده. مهمترین مسائل همیست.
سنگین صاحب، همین موضوع را پرسان کنم برازی که در سوشیال میدیا بگویم لستی که برآمده که هم از طرف دولت یک 28 مانده، هم از طرف قسمی که شما میاد کردین از طرف طالبا 22 مانده. به طور مثال طالبا میگن که بیرون شدن نام تمام کسایی که از لست در لست سیاس بدون قید شرط. دوم میگه جملات و کلمات مانند جمهوریت دموکراتیک بعد از این مفهوم پذیرش نداشته. این یک چیز میگه حکومت آینده به نام حکومت اسلامی یاد شود. از سنگین صاحب، اگر امیاره امی لست به ما اگر تایید بکنن، یعنی امی لست تا اندازه درست است نیست که سنگین صاحب به شما امی لست رسیده، شما این تایید میکنین؟
ایرا تانوز بعد قرار گزارش که ما داریم تانوزی به دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نماینده دولت داده نشده. این فقط یک بحثی بوده بین طالبا و امریکایی ها، صحبت هایی را که با نماین با خلیلزاد با اونا داشته، بیشتر مسائل زیرهای زندانی ها را اونا با خلیلزاد مطرح کرده.
بخیلم یک کم اکس های تفاهمش سب امینجا امی 22 ماده که از طرف طالبا داشته منظورم امی بود. امی چیزایی که من پیشتر خواندم لست سیاه و امی مسائل تایید میکنین، یعنی امی لست در دست شما هست یا نه از طرف طالبا؟
ما این را تایید میکنم، اما یک بخش را که ما معلومات گرفتیم فقط به استثنای بیرون کشیدن لیست سیاه و همچنان مسائل رهایی زندانی ها، این بحثی بوده که بیشتر اینا با امریکایی ها مطرح کردن نه با حکومت.
محترم صاحب نظر سنگین، شما مسئله را گفتین که نقطه نظر دولت در مورد از این میگم، امیر لطفاً ارائه کنین سه بفرمایید.
در قسمت اولی که مذاکرات صلح و مهمترین مسئله که برای دولت افغان، مردم افغانستان و دولت افغانستان صلح هست و اولویت حکومت افغانستان نیست صلح هست و اولین خواست مردم افغانستان در مذاکرات موضوع آتش بس است. اما در قسمت رهایی 7000 زندانی باید بگویم که دولت برای صلح فداکاری های زیادی را کرده، حسن نیت بیشتر نشان داده و امتیازات زیادی برای وجود آمدن صلح داده و حالا دیدگاه دولتی است که نوبت طالبان است که از خود حسن نیت نشان بده تا این موضوعات حداقل ما امیدوار به نتیجه ای که او صلح باشد به او برسیم. فعلا دیدگاه دولت مشخص همیه.
بردار ویسم از ولایت بغلان اولسوالی بنوی اندراب قریه کپان. ما نه برق داریم نه سرک داریم. سربندای ما را سیل برده. دشار سیب و سجرات است که ما نمیتونیم که در جای یک جای آبادی را برسانیم. یکان ده دان عریضه در دولت دادیم. میگه هیچ کسی روخ سیل نمیکنه.
از ولایت غور اولسوالی شرک هستم. از امیر ریاستی سطح عامه غور درخواست میکنم آقای ظریف نظر به خاطر بلی منطقه پلوی مرکز شرک بازار تایده به دکتر جراح بسیار نیاز داریم. زمستان است، سختی است، برف است، به هیچ جای مریضای خود را ما انتقال داده نمیتونیم. از ریاست سطح عامه وزارت میخواهیم که باید همی آرزوی ما را برآورده کنند که مسلمان ها بسیار به سختی زندگی می کنند. و سلام.
شنونده های محترم، اگر شنیده باشید در برنامه اخیر صحت مصاحبه داشتیم با محترم دکتر لودین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان. دکتر صاحب
میگم به مردم عزیز خود وقایه بهتر از معالجه به خاطری هستند که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم ضرورت به دکتر سیبای کلینیکی به او حد نیست که فیلن ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنگ نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواییم که قبل از این موضوع به سی وظیفی غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا سی وظیفی عمده دارن. اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم یا این که بدن در حالت استراحت هستن. قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن. به این تیل یا انرژی که میدن بخاطر امی ما به غذا ضرورت داریم. معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم بخاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا بخاطر امو لوبیا و گوشت و نخود و این نظام میخوریم تا بدن ما همیشه در حالت تعمیر است و یا ترمیم است. یا کنم تخریبی که واقعی میشه اونه چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدم. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است. این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خود جنگ کنن، دفاع و داخلی از دویشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و انساج و مراکز بدن ما قوی باشند که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواسته نارنج، لیمو و مالتا و کیوی. در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به این میوه نداشته باشند، ما آسان‌ترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارن، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشن و ویتامین سی وافر دارن. به طور مثال پالک یا خودی مرچ، یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الى 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا به خاطر فعالیت های ما و به خاطر مجادله با امراض و ویروس مثل که کرونا وجود دارن این معاصت ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که من میخواهم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در تمام غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک، کدو و شلغم این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن به اندازه کافی وجود داشته باشن، بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایست مریض نکنن، دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شوند، و سیوم که اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن، بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحتمند شوند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
خط خط و این